أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در بحث تعارض احوال عرض شد که این حالات های حالات طارئه ای که ذکر شده است همش به یک نوع از یه مرکز از سه نوع دلالتی که عرض کردیم در باب الفاظ داریم: دلالت تصوری وضعی، دلالت استعمالی تصدیقی استعمالی در ما یقصد و افهامه یا ما یستعمل فیه اللفظ، و دلالت تصدیقی جدی، یعنی که مراد جدیش هم همین است. دوران بین نقل و عدم نقل، اشتراک و عدم اشتراک لفظ، عرض کردیم برگشت به همون معنای دلالت تصوری و علقه وضعی داره. آیا این لفظ معناش مثلا عوض شده یا نشده، مشترک شده یا مختصه، اینها مربوط به اون نوع اول دلالته. که تشخیص نوع اول دلالت مهمه، فی نفسه بازدی لفظ مشخص بشه، مدلول وضعیش مختص یا مشترک، منقول از اون معنای لغوی مثلا شده به معنای شرعی یا نشده، اینها تشخیصش مهمه و لازمه برای اینکه بعد در استعمال وقتی قرار میگیره ظهور تصدیقی و قرینه نباشه، ظهور استعمالی طبق همون معنای ثابت شده وضعی درست میشه. بعد اون ظهور عرض کردیم اصول لفظیه هست برای تشخیص که نقل شده است یا نشده است، مشترک هست یا نشده، اشتراک واقع شده است یا نشده است، که عرض بحث شده هست. این مربوط اون دو حالت نقل و اشتراک بود. بحث حالت تجوز و حقیقت یا ازمار و عدم ازمار، استخدام و عدم استخدام، این سه حالت هم مربوط به مدلول استعمالی هست، یعنی دلالت دوم لفظ که همون دلالت تصدیقی اول است. در جایی که در مقام محاوره کسی قرار بگیره و لفظ رو به کار بگیره، اونجا نمیدونیم آیا این معنای حقیقیش رو اراده کرده وقتی لفظ رو استعمال کرده یا معنای مجازی. وقتی جعنی به اسدن مقصودش چیه، حیوان مفترسه، معنای مجازی و حقیقی رو میدونیم این چه اراده کرده. مستعمل در این استعمال، این لفظی که در این حدیث وارد شده، در این آیه وارد شده، چی استعمال شده؟ یا ازمار و عدم ازمار، تقدیر، میگه اسأل القریه، جو تقدیر هست، یعنی اسأل اهل القریه. حالا یه جایی هم تقدیر ممکن بود باشه هم غیر تقدیر. مثلا میگه زور البلد، زیارت کن، خلاصه شهر مقصودش زیارت کنی یا اهل بلد زیارت کنی، هر دو ممکنه. شهر زیارت کن یه معناست، زور اهل بلد مردم بلد رو باز بریم زیارت کنیم، بریم در شهر وقتی بریم که همه خواب باشن نیست، فایده نداره. پس کدوم مقصوده؟ اینجا هم ازمار معقوله هم عدم ازمار. یا استخدام، لفظ رو برگردونده، میدونیم به کل مرجع برگردونده. اکرم العلماء مثلا و سل خلفه هم، هم رو به همه علماء برگردونده، یا مثلا به خصوص عدول از علماء، اینجا استخدام به بعض مرجع و ها کذا. استخدام و ازمار و تجوز شاید هم همش هم بشه از باب مجاز حساب کرد، چون در باب استخدام هم گفته میشه اینو مجازیت در ارجاع ضمیره، در هیئت ارجاع ضمیره، چون ضمیر وضع شده است، از اولیش این است که به مرجع خودش برگرده نه به بخشی از مرجع خودش. این رو مثلا تجوز در ارجاع ضمیر و استعمال ضمیره. یا اسناد، ازمار، میگیم اسقل القریه، ظاهر جمله هیئت نسبت مثلا فعل و فاعل، فعل و مفعول، این هیئت ها و ترکیبات اسنادی و نسبی که در کلام و جمله هست، ظاهرش این است که به همون مذکوره، نه یه چیزی در تقدیره. اسالو به قریه نسبت داده، ولی مقصود اهل قریه است. این یه نوع تجوز در اسناده. خب جایی که امر دائره بین یکی از این نوع مجازات داره، یا مجاز در کلمه مثل اثر، یا مجاز در مثلا اسناد که همون تقدیره، یا مجاز در ارجاع ضمیر که استخدام و عدمش اونجا مشخصه، اصول لفظی اینجا داریم، اصل عدم استخدام، اصل عدم تقدیر، اصل عدم مجازیت در کلمه است، این همون اصالت الحقیقه است، ازش تعبیر میشه به اصالت، اون اصل لفظی است، نفی میکند اراده معنای مجازی را در مقام استعمال. متکلم آیا قصد معنای مجازی کرده از اثر یا حقیقی؟ میگیم به اصالت الحقیقه اراده معنای حقیقی کرده، مگه قرینه بیاره؟ تقدیری در اینجا هست، وقتی گفته زور البلد، شهر رو میخواسته بگه زیارت کن، یا اهل بلد را، میگه مقتضای اصل عدم ازمار، عدم تقدیر، یا هم اصل حقیقت، اگه اینه برگردون به مجاز، اینو مجاز اینه که خود بلد را میگه زیارت کن، نه اهلش. استخدام هم همینجور، اگه احتمال استخدام بدیم، هم داره بشه بین استخدام و عدم استخدام. اصالت الحقیقه یا همون اصالت عدم استخدام، میگه مرجع ضمیر کل العلماء هست، نه خصوص مثلا عدول اونها و هاکذا. پس هر وقت امر داره شد بین تجوز و عدم تجوز، استخدام و عدم استخدام، ازمار و عدم ازمار، اصل لفظی ما اصل عدم مجاز، یعنی اصل حقیقت اصالت الحقیقه، اصل عدم استخدام، اصل عدم تقدیر، این اصل لفظی است، بقلا به این اصل تمسک میکنن و نفی میکنن. مبنای این اصل هم مشخصه، گفتیم بقلا اصول تعبدی ندارن، پس مبنای این اصل چیه؟ اصل حقیقت یا اصل عدم مجاز، عدم ازمار، عدم استخدام که گفتیم اونم میشه برگردون به اصل حقیقت، اگه اونی رو مجاز در اسناد و در ارجاع ضمیر باشه. این اصالت الحقیقه که گفته میشه از اصول عقلایی لفظی است، نکته و ملاک و مبناش چیه؟ مبناش را مشهور ظهور حالی قرار دادن، گفتن ظاهره، چون این دیگه اینجا هم مدلول تصدیقیه نه تصوری، یعنی متکلم میگه مرادش استعمال لفظ در معنای حقیقی بوده، مرادش اسناد به خود همین مازوکر بوده، نه اسناد به ما لیس مذکورن مقد یکون و مقدرن و مزمرن و حافظ. این اصل لفظی مدلول استعمالی و مراد استعمالی متکلم را مشخص میکنه که امر تصدیقی است. این اصل لفظی مبناش چیه و ملاکش چیه و نکتهش چیه؟ مشهور میگم نکتهش ظهور حالی است، ظاهر حال هر متکلمی در مقام محاوره، متکلمی که ملتفت، عارف به امور لغت، متوجه با التفات و توجه، وقتی لفظی را در مقام مخاطبه و محاوره با دیگران به کار میگیره، اگر قرینه بیاره، خب طبق قرینه میتونه اراده مشخص میکنه قرینه که مقصودش چیه، ولی جایی که قرینه نیاره، یه لفظی را بدون قرینه به کار بگیره، بگه جئنی به اسد یا رأیت اسدا، یا مقتضای ظاهرش اینه که چون در مقام افهامه، در مقام تفهیمه، در مقام محاوره است، در مقام اختیار معنا به ذهن مخاطب، قصدش لابد اینه که این لفظ در همون چیزی که این لفظ صلاحیت داره برای اختیار اون معنا که معنای حقیقی است، ابزار برای اختیار اون معناست که معنای حقیقی است، به کار برده. اسناد هم همینجور، اگر هر آینه میخواست استاد بده به غیر مذکور در کلام، یه نوع تجوزه، باستی می آورد اونه، حالی که نهی برده پس معلوم شد به همین داره استاد بده، بگه زور البلد یعنی خود بلد، نه اهل البلد و ها کذا، استخدامش هم همین. پس این ظهور حالیست ناشی از اون مقتضای طبعه، مثل همون دلالات طبعی، میگه وقتی کسی میره طرف غذا، این معلوم میشه گرسنه‌شه، کشف میکنیم گرسنه‌شه، این وقت داره این لفظ رو به کار میگیره، در مقام محاوره هم هست، ملتفت هم هست، متوجه هم هست، قصد هم داره از این، پس استعمال داره. اگر معنای غیر حقیقی مقصودش بود میگفت قرینه نمیآورد، حالا که نیاورد ظاهر حالش اینه که اراده کرده معنای حقیقی رو در اون استعمال کرده لفظ، حالا که نیورده اون مستند به غیر زمینی که ذکر کرده، پس اسناد به همینه که در کلام هست نه در تقدیر. مرجع زمین استخدام هم همینجور خلاف اصله. این میشه ظهور حالی، از این تعبیر میکنم به ظهور حالی. این همون اصالت و ظهوره، یعنی یک شعبه از شعب اصالت و ظهور همین اصالت و الحقیقه است که مرحوم صاحب کفایی گفته این اصول، یا خیلی ها گفتن برمیگردن این اصول لفظی به اصالت و ظهور در باب استعمالات و اینها، این حرف درستیه. یعنی اصالت الحقیقه شعبه ای از اصالت ظهوره و همه با این ظهور هم ظهور حالیه، ظهور حال متکلم در مقام استعمال در این که لفظ رو در معنی حقیقیش استعمال کرده اگه قرینه نیاورد. اصحاب مسلک تعهد مبنای این ظهور رو تعهد قرار میدن، چون اونا اصل وعد را تعهد گرفتن، این ظهور هم دیگه مبناش میشه تعهد. کسی که مسلک تعهد هم در باب وضع قبول نداره، وضع را همون دلالت تصوری میدونه، میتونه مسلک تعهد رو در این مقام قبول کنه، بگه بله مثلا یه تعهد و عرفی هم هست، یه تبانی زمینی هم مردم دارن در یه اهل یک لغتی که اگر لفظی را به کار گرفتن قرینه ای نیاوردن مثلا در معنای حقیقیش به کار ببرن، این قابل قبوله، ولی نیازی به این نیست. همون ظهور طبعی و دلالت طبعی و ظهور حالی اون لا اشکال هست. و بنابراین اصحاب مسلک تعهد مبنای این ظهور تصدیقی استعمالی را خود تعهد افراد قرار میدن، دیگران که در باب وضع تعهد را قبول ندارن میتونن اون را در اینجا قبول کنن، میتونن همون ظهور حالی را قبول کنن که ظاهر کلمات مشهور هم اینه که این ظهور را برگشته به همون دلالت طبعی یا ظهورات حالیه و سیاقیه. خب این در دوران بین مجاز و عدم مجاز، استخدام و عدم استخدام، ازمار و عدم ازمار. اما اگر یه جایی دوران بین خود اینها شد، ما یه جمله‌ای رو به کار برد مستعمل که میتونه از باب ازمار باشه، تقدیر باشه، میتونه تجوز باشه. مثلا در همین جا گفتیم اسأل القریه، قریه را به معنای اهل القریه به کار برده، نه اینکه تقدیر گرفته. مثلا اطلاق اسم مثلا محل بر کسی که یسکنو فی المحل، یکونو فی المحل، جاهایی دوران بین یکی از این دوتاست که اینجا را از نظر ادبی و لغوی وقتی داریم تحلیل میکنیم این از باب مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد، ازمار هست، تقدیر هست اینجا، یعنی کلمه رو در یه معنای دیگری مجازم بکاریه. اینجور موارد که دوران بینه یکی از این دوتاست، اصل این که اون معنای عدم ازمار و عدم استخدام و عدم تجاوز نیست در کار، اون نیست، میدونیم یکی از این تخلف‌ها شده، حالا یا قرینه هم آورده یا بدون قرینه، پس جا قرینه هم میاره، مقامیست که قرینه مشخصه، پس همین سؤال از ذات قریه که نمیشه، پس میدونیم مخصوص سؤال از خود قریه نیست، خود همین یه قرینه معنوی است که مقصود این نیست. حالا که مقصود این نیست، کدوم مقصود متکلمه؟ مجاز در کلمه به کار برده، مجاز در تقدیر به کار برده، دوران بین یکی از این دو تاست. این جاها اون مناسبت هایی که گفت مرحوم آخوند گفت اینجا یه استحسانات رو اصولیون ذکر کردن و این استحسانات تا بد نگرده به ظهور قابل قبول نیست، بله این حرف درسته اگه استحسانات ذکر کردن، چون اینجا دیگه بر میگرده به این نقطه، اینجا اون استحسانات نبایستی ذکر، ضابطه نبایستی ذکر، ضابطه اینه که اگر این دوتا دوران بین دو تا تخلف، یا تخلف به نحو مجاز در کلمه مثلا یا در تقدیر و ازمار گرفتن، یا استخدام مثلا یا مجاز در کلمه، هر وقت دائره بین یکی از این دو حالت شد که هر دوش خلافه ولی یکیش بالاخره لازمه، چون اون معنای بدون هر دو جور نیست، ممکن نیست اون مقصود باشه، قرینه هم هست مثلا برای اینکه نمیتونه اون مقصود باشه، بس یکی از این دو تاست. این جور جاها اگر این دو تا تخلف دائره بین یکی از در یک کلام باشه، اینجا بابش باب تزاحم مقتضیاته، یعنی ظهور اون کلمه در این که در معنای حقیقی استعمال میشه نه در معنای مجازی، و ظهور مثلا نسبت و هیئت جمله در اینکه اسناد به موذکره نه با مزمرون و مقدرون و در تقریره، یا ظهور ضمیر در اینکه برگشت به مرجع پیدا میکنه. اینجا نمیدونیم علما رو در عدول خصوص استعمال کرده این میشه مجاز، یا ضمیر برگردنده به خصوص عدول این میشه بخشی از مراد به از علما این میشه استخدام. هم استعمال علما در خصوص علمای عدول مجاز خلاف اصله، هم ارجاع ضمیر به بعض مرجع خودش خلاف اصله، تجین و تجوزه. ولی یکی از این دوتا هست، ما میدونیم یکی از این دوتا هست، چون مثلا نماز خوندن پشت سر غیر حاضر درست نیست، گفته اکرم العلماء و صل خلفهم، این حتما خلفهم باشی، یا اون اکرم هم مقصود علمای عدوله، پس هر دو حکم مال عادله، یا اگر اون مال عمومه این دومی به بعض او برگشته شده استخدام. اینجور جا میبایستی حساب این دوتا مقتضی این دوتا دلتون در یک کلام واحدی هم هست، ظهور منعقد نمیشه بالفعل مگر یکی از این دوتا مقتضیات، یعنی دوتا تخلفی که امر دائره بین یکی از این دوتاست اشد باشه از دیگری، یعنی اقتضای مثلا اینکه به ضمیر برگشت کنه به عین مرجع استخدام، مثلا فرض کنیم این به اندازه تخلفی که درش هست و یا ظهوری که بعد شده برای اینکه به همه مرجع برگرده نبرخش، این ظهورش و اقتضاش به قوت این نیست که علما رو در خصوص عدول بکار بگیره، او خیلی شدیده تخلف درش، ما بگیم علما ولی مقصود ما خصوص عدول از علما باشه، این خیلی خلاف ظاهره. مثلا یا برعکس ممکنه استخدام ظهورش قوی‌تر باشه در عدم استخدام. مقتضیات این دوتا ظهور چون در یه جمله واحده آمده با هم تضاهم پیدا میکنه، اونی که اقوا باشه اقتضاءً و دلالتاً تصوریتاً، یعنی اون الگوی وضعیش قوی‌تر از اون باشه مناسبت مثلا استخدام اخفا باشه از مناسبت استعمال در خاص، یا برعکس، اینا همه دخیله در قوت مقتضی. اون اقوا اقتضاءً شکل میگیره ظهورش. یا یکی قرینه باشه، جاهایی هست که عرف اصلا یه چیزی رو قرینه قرار میده، مثلا این در ذیل کلام باشه، چون در ذیل کلامه ذیل کلام جایی قرینه قرار دادن و نگاه کردن به صدر مثلا و یه نوع تشخیص معناست. خلاصه اگر یا اقوائیت در اقتضا یا قرینیت که خود یک بابیست از ابواب تشخیص ظهورات و مدالیل استعمالی و مرادهای متکلمین، اگر قرینیتی در اقتضا باشه یا اقوائیتی در مقتضی باشه، طبق اون اقوا و قرینه شکل میگیره ظهور. اما اگر نباشه این دو تا مقتضی با هم تعارض تضاهم پیدا میکنن، کلام مجمل میشه، چون یک کلامه، دو کلام جدای از هم نیست. ظهور نهایی کلام در اینکه مرادش آیا استخدام یا تجوز از علما، مقصودش خصوص عدول یا نه، اونجا مقصود اکرام همه علما است، وقتی میگه سل خلفه اون مقصود خصوص عدولشونه، بین این دو تا اجمال بشه، قهرن آنچه که ثابت میشه در این مثال وجوب اکرام علمای عدول فقط، چون شاید عام رو در خاص به کار گرفته، حکم اول هم خاصه، میشه مجمل، اون اطلاق دیگه اون عموم از دست میره، این میشه مجمل. هر جا این دوتا مقتضی با هم تعارض کرد، یکی اقوا بود یا قرینه بود، طبق این اقوا و قرینه اون ظهور نهایی کلام در اینکه مراد استعمالیش کدامه مشخص میشه، چون اون اخفه اون اشد مخالفتش به این دروغه. و این در فقه خیلی موارد هست که بین اینجور موارد ما مردد میشیم و دوران پیدا میشه. اون که اقواس مقتضیش ظهور طبق اون شکل میگیره، اگر اقوا نبودن متساوی بودن قرینیت هم در کار نبود، اونجا اجمال پیش میاد، این اجمال اثرش همینه که دیگه اون مثلا اطلاق از بین میره، اون عموم از بین میره، اون حکمی که اگر این اجمال نبود استفاده میشد استفاده نمیشه. این ضابطه است، اون استحسانات درست نیست درو هم دیگه، ولی ضابطه بخ میخواد، ضابطه رو ذکر میکرد برای ما صاحب تفایی، ضابطه اینه که هر وقت دوران بین یکی از اینا و عدمش باشه، اصالت الحقیقه و اصالت الظهور که گفتیم اصالت الحقیقه برگشته و همون ظهور حالی میکنه، او محکمه و نفی میکنه. ولی اگر دوران بین دو تا از اینا بود، یه مخالفت بالاخره اینجا واسه انجام بگیره، انجام گرفته در این استعمار، قرینه هست برای اینکه نمیشه هر دو نباشه، جور نیست، میدونیم نیست این مقصود، ولی نه هم برای ممکنه باشه، ولی نمیدونیم کدوم یکیه، استخدامه یا تجبزه و اثرش هم فرق میکنه. اینجا اگر این کدوم اقباب یا قرینیت بود که بگو او شکل میگیره ظهور نهایی، باز اصالت ظهور میاد اون معنایی که ظاهر ظهور نهاییست، اون میشه حجت و اصل لفظی میگه اون حجت، مراد استعمالیش اینه. اگر نبود اجمال پیش میاد. این اگر در یک کلام بود، و اما اگر در دو کلام منفصل از هم بود، یعنی اکرم العلماء مثلا در یک کلام آمد، اون حکم دیگه در کلام دیگری آمد، از هم جدا بودن، در یک کلام نبودن، و امر دائم بود که اون قرینه باشه برای که مثلا اینجا تجوز شده، این رو مجازن استعمال کرده، یا یه مجازیتی تو اون یکی هست، بالاخره یکی از این دو تا باستی مجاز باشه، حمله بر مجاز بشه، میشه بعضی موارد اینجوریه. و حالا چه مجازی در کلمه، چه مجازی در استخدام، در اون یکی بگیریم تا جمع بشه، ببینیم تو بتونیم جمع کنیم، هر دو با هم نمیتونه باشه. اینجا میشه از موارد تعارض دو تا ظهور، چون منفصل از هم، هر کدوم ظهورش در همون معنای حقیقی خودش و عدم تجاوز، نه به نحو مجاز در کلمه، نه به نحو مجاز در اسناد، در نبره همه جز در استخدام شکل میگیره، ولی چون میدونیم هر دو نمیتونه باشه، پس بنابراین یکی از این دوتا ظهورها حجت واسطه باشه، هر دو نمیتونه حجت باشه. اینجا نیاز داریم به اصول لفظیه دیگری که داریم، این اصول لفظیهی و اونه که دوتا ظهور وقتی با هم معارض شد، قواعد جمع عرفی داریم که این قواعد جمع عرفی همین ظهوراته، یعنی همه اصول لفظیه است در باب ظهورات که گفته میشه اونجا هم بعد مفصلا در باب تعارض و تعادل و تراجم اونجا خواهیم خون، که اگر احد ظهورین صلاحیت قرینیت داشت عرفن در تشخیص مراد از اون دیگری، اون قرینه حجته، مثل خاص نسبت به عام، مقید نسبت به مطلق، نفی بعض نسبت به ظهور امر در وجوب، دلیل ترخیص قرینه است، برای اینکه امر در وجوب مقصود ازش استحبابه، حمله بر استحباب میشه، و اینکه در دو دلیل منفصل از هم، ظهورش در وجوب محفوظ درش، ظهور استعمالش در وجوب، اینا انواع اصول لفظیه هست، یعنی قواعد جمع عرفی هستن که اینا برگشت به اصل میکنه از اصول لفظیه عقلائیه، و اون اصل تقدیم ما یکون و قرینتن بر دیگری و اقصال حلل ان یکون قرینه مفسر دیگری، تقدیمش در مقام حجیت اگر منفصل شد از دیگری. ملاک هم دادن، معیار هم دادن اونجا مرحوم میرزای قواعد و اصول لفظی را خوب تنظیم کرده، اونجا گفته ما یکون و علا تقدیر اتصالهی قرینتن، یکون و علا تقدیر انفصالهی حجتن مقدمه، میگه دوتا رو جمع کن توی یک کلام متصل کن، اگه دیدی این قرینه مفسر بیشه برای اون، اگه منفصل شد این بیشه مقدم در حجیه. اینا بحثش در بحث تعادل تراجع فرام. این چیز دوم، دلالت دوم. دلالت سوم اگر داشته باشن میشه تعارض، اگر صلاحیت داشته باشن هر دو میشه تعارض، اگر نه یکی صلاحیت داره مثل همین دلیل ترخیص و دلیل امر به ظاهرش وجوبه، یعنی در باب قرینیت در ادله منفصلا باز همین برای قرینیت همین نکات رو گفتن، یکیش اقوا بودن، یکیش اون لسان قرینیت، نکاتش رو گفتن، همه رو برگردوندن یا به اقوائیت یا به قرینیت. اونجا هم دو مسئله مفصل در بحث تعادل و تراجم این خواهید خوند، اما بحث کردیم اونجا که وقتی منفصل باشه در دو خطاب، دو تا ظهورا منعقده دیگه، اجمال در کار نیست، چون از هم جدا، هر ظهور نهایی هر کلامی با انتهای اون کلام منعقد میشه دیگه، ظهورش منعقد، هم ظهور حالی تمام شد منعقد میشه، او دیگه به هم نمیخوره، او منعقد شد ولی با هم مخالف، هم میدونیم هر دو نیست، وقتی میدونیم هر دو نیست نمیشه هم لابعث باشه هم امر وجوب باشه، پس یکی نیست، وقتی یکی نشد اینجا بایستی ببینیم کدوم اقواز کدوم قرینه است، قرینه جمع، اگر قابل جمع نبود مثلا اینم صریح نبود در وجوب، نمیگفت امر نبود، گفت واجبون، وجوبم به معنی اصطلاحی گرفتی نه به معنی لغوی، یعنی ثابت میشه تعارض، صریح در وجوب بود میشه تعارض. مثلا این رسالش این بود، اینه که اگر کسی این کارو بکنه عقاب داره، عقاب دیگه لازم واجبه، در مستحب دیگه عقاب نداره، میشه تعارض. پس تعارض شد بحث تساقط و این حرفا. پس اگر در دو دلیل بود، رجوع میشه به اصول لفظیه مربوط به باب جمع بین عرفی بین دو دلیل متعارض. اگر یکی از اون اصول جاری بود، جمع میشه به اون جمع عرفی، اگر نبود میشه تعارض و تساقط. معمولا هم این اصول جمع عرفی مدلول استعمالی رو غالبا مشخص نمی کنن، مدلول جدی رو مشخص می کنن، یعنی برمیگردن بر اون مرحله سوم از دلالت. چون حمله بر مجاز خیلی در منفصلین، شاید ما جایی عرف حمله بر مجاز نمی کنه، میگه مراد جدی این بوده، ولی لفظ در همون معنای حقیقی خودش استعمال کرده. ولی این جمع عرفی بیشتر مربوط میشه به بخش سوم. بخش سوم اون دلالت بر مراد جدیه. حالا مراد استعمالی مشخص شد در معنای حقیقیه. خیلی جاها انسان لفظ رو در معنای حقیقی استعمال میکنه، ولی جدن مرادش نیست. استعمال میکنه ولی جدن مرادش معنای دیگریه، یا اصلا معنا مرادش نیست. مثل جایی که اصلا تقییتاً داره استعمال میکنه لفظ در معنا، در معنا استعمال میکنه، اختیارم میکنه بزنه دیگر، حقیقی هم استعمال میکنه، ولی جدا مرادش نیست، تقییتاً داره تقییه میکنه، واقعا انشاء نکرده، وجوب نیست. موارد تقییه، موارد حذر، شوخی داره میکنه جد. اینا به استعمال ربطی نداره، به عالم جد ربطه، استعمال در معنای حقیقیه. موارد تقیید و تخصیص، وقتی میگه مثلا اکرم العالم، واقعا اکرم العالم مقصودش نیست، مقصود اکرم العالم الفقیه مثلا، یا العادله، عادله نیوورد. لفظ العالم مجاز نمیشه، چون لفظ رو در خاص به کار نگرفته، لفظ در همون طبیعت خودش به کار گرفته. قیدی داشته در عالم ذهنش، این قید رو بیان نکرده. قید از باب تعدد دال و مدلول، این مفصل در بحث عام و خاص و در بحث مطلق و مقید، که از تحلیلات بسیار زیبا و ارزنده علمای اصوله در باب دلالات لفظی، اونجا خواهیم گفت که حقیقت اطلاق و تقیید، بلکه تخصیص هم همینه، به معنا برمیگرده به همون حقیقت اطلاق و تقیید مجازیت نیست. وقتی گفت اکرم العالم، ولی واقعا مقصودش عالم العادله، عالم رو در همون عالم به کار گرفت، ذات و طبیعته، ولی دو تا عنوان کنار هم داشت در عالم ذهنش، یکیش گفت از یکی ساکت شد، اونجا اینجوریه، که البته اینم خلاف ظهوره، چون انسان وقتی یه چیزی داره ساکت، قید اون حکمشه، حکم دو تا جزء داره موضوعش، یکیش به یک گفتن یکی اکتفا نمی‌کنه. این همون مقدمات حکمته، میگن ظاهر مقدمات حکمت اینه که آنچه که نگفته است در عالم اثبات، در عالم ثبوت هم اون قید نیست، که ظهور سکوتیه، ظهور سلبیه، و مقدمات حکمت اینه نفی می‌کنه. مقدمات حکمت نمیگه که لفظ مجاز نیست، اون که اثبات الحقیقه درست میکنه، چون در بابی که قید دیگر باشه، لفظ لازمه، لفظی که به کار گرفته شده مجاز به کار گرفته نشده، در اون معنی عالم به کار گرفته شده. یک جزء دیگر موضوع گفته نشده، این هم خلاف اصله. خب در این جاها که این قیود برمیگرد، این تخلف برنمیگرده به مجازیت و عدم مجاز، نه در کلمه، نه در هیئت، نه در اسناد، برمیگرده میگه در عالم جد آیا همین معنی که استعمال کرده اصلش میخواد، یا اراده نداره، تقیه بوده، شوخی بوده، هزل بوده، امتحان بوده، اختبار بوده، یا یه قید دیگری داره که این قیدم بوده در عالم ثبوت، نگفته در عالم اثبات. موارد تخصیص و تقیید از این قبیله. این جاها هم اصول لفظیه داریم نسبت به تقیه و هزل و شوخی و این حرفا، اصالت الجد داریم، همون اصلی که در اصول خوندید، اصالت الجد، ظاهر هر متکلم اینه که وقتی در مقام بیان قرار میگیره جدیه، داره انشاء میکنه، جدی انشاء میکنه، داره اخبار میده، جدی اخبار میده، داره شوخی. نسبت به نفی تقیه، نفی اختبار و امتحان و هزل و شوخی و همسان، اصالت الجد جاری میشه. این اصالت الجد مربوط به مرحله سومه، چون استعمال رو به هم تغییر نمیده، در استعمال مسئله نیست، استعمال حقیقی است، ولی جدی نبوده، تقییتاً گفته این استعمال رو کرده. اینجا با اصالت الجد بگیم تقیه نیست، بگیم شوخی نیست، بگیم واقعی، اقرار اقرار واقعی است، شوخی نمیخواسته بکنه، واقعی است. این اصل لفظی است در نفی احتمال تقیه، نفی احتمال شوخ هزل بودن، نفی احتمال اختبار و امتحان، اصل لفظی است. مراد رو مشخص می‌کنه که مراد داره. اطلاق و تقیید هم همینجور، وقتی گفت اکرم العالم احل الله قیدی نیورد، قیدی نداره، چون اگر داشت میگفت، نه چون مجازیت لازم میاد، مجازیت لازم نمیاد، چون اگر از یه قیدی ساکت شد در موضوع همین این خلاف حال ظاهر حالش بود، داره موضوع حکم میگه، تمام قیود روش باز بگه مربوط به این حکم. پس اگر ساکت شد، این سکوتش دلالت داره برای اینکه نیست، غیر از همین مقداری که گفت در موضوع چیز دیگه اخذ نشده. این هم مقدمات حکمته که از نگفتن ما لا یذکره لا یریده اضافه بر اون چیزی نداره. نفی میکنیم که مراد جدی یک جزء دیگه و قید دیگه داشته باشه. مراد موضوع فقط همه بیعه، هر جا بیعه بود صحیح و حلال، هر جا عالم بود واجب اکرامش، چه عادل باشه چه عادل نباشه. اینا اصول اصالت الاطلاق، اصالت العموم. عموم هم همینه، وقتی میگه اکرم کل عالم عادل، وقتی قید مخصص میاره میگه ولی لا تکرم الفساق، این لا تکرم عالم رو در مجاز در غیر در عادل استعمال نمی کنه، قرینه مجاز نیست، اینو کندنه، اقتطاعه، اون در خودش معنای خودش استفاده شده، استعمال شده. این وقتی نیاورد الا الفساق نیاورد، ما میگیم پس الا الفساق نیست، چون خلاف ظاهر اگه بود میگفت، اقتطاع رو داشت، استثناء رو داشت، این استثناء رو میآورد. حالا که نیاورد داره حالش که اراده کرده، موضوع همون اکرم کل عالمه، الا الفساق نداره، وقتی نداشت پس هر عالمی حتی فاسق، این عموم درست میشه. البته اونجا دلالت میشه وضعی، یعنی به معنی اثباتی، چون وقتی نیاورد کل همه افراد را مستوعب خواهد شد. در مقدمات حکمت این هم نیست، چون لفظ وضع نشده مگه برای جامعه و طبیعت، نه کل فرد انفرد. اونجا مقدمات حکمت لازمه، اینجا دیگه مقدمات حکمت لازم نداره، ولی مجازیت لازم نمیاد. علی کل برای نفی این که در عالم ثبوتی قید دیگه هست، به این اصالت الاطلاق و اصالت العموم تمسک میشه، به ما دوتا اصل لفظی. برای نفی تقیه و هزل بودن و شوخی بودن استفاده تمسک به اصالت الجد میشه، برای اثبات جدیت و نفی هر گونه عدم جدیت از هر جهتی از جهات. اینا اصول عقلایی هستن در این مرحله سوم. این اصل عقلایی هم باز مدلولش مدلول تصدیقی است، مراد رو مشخص میکنه، مراد جدی و نهایی، که این مهمه برای حجیت، ما بالاخره باز برسیم به مراد نهایی. این هم ملاک این اصالت، این ظهور در جدیت و اصالت العموم و اصالت الاطلاق، اینا هم نکته و ملاک کاشفیتش اندل اقلا گفتیم اصول تعبدی ندارن، همون غلبه است، همون ظهور حالی است، چون ظاهر حال متکلم اینه که تا قرینه‌ای بر تقیه نیاره، سلطانی نباشه، کسی نباشه که تقامه، ظاهر حالش اینه که جدیه، نمیخواد تقیه کنه یا شوخی کنه، مثال تو جد. یا مثلا اطلاق اگه مقید مقصودش بود از قید می آورد، اگه نیاورد ظاهر حالش اینه که تمام موضوع همینه که گفته، ما لم یقله لا یریده، ما قاله یریده، در عموم، چون عموم رو هم گفته، استثناء رو نیورده و منعقد شده یک دلالتی در استیعاب و شمول همه افراد، پس یریده اگر مقصودش خصوص علمای غیر فساق بود الا الفساق رو میآورد، حالا که نیورد این عموم منعقد میشه، پس ما قاله یریده، ما لم یقله، اون ظهور سلبی سکوتی که مقدمات حکمت درستش میکنه، این ظهور اثباتی است که ادوات عموم درستش میکنه. اینا اصول عقلایی هست، ملاکشون هم همون ظهور حالیه، نفی میکنه این خلاف ها را، احتمال تخصیص را، احتمال تقیید را، احتمال تقیه را، احتمال شوخی بودن، اصول لفظی هست. اما اگر بین خود اینا باز تعارض شد، یعنی یه جایی دونستیم که عموم مقصود نیست، حالا اصلش تقیه است یا خصوص مقصوده، مثلا دائر شد بین تقیه بودن یا خصوص، اینجاها همون بحثه که اگر در یک کلام بود مقتضیات این دو ظهور حالی بایستی سنجیده بشه، محاسبه بشه، ببین کدوم اقواست، اگر احد ما مقتضیش اقوا بود از دیگری یا حالات قرینیت داشت، طبق اون اقوا و قرینه اون ظهور حالی نهایی در مراد جدی و تشخیص مدلول جدی و نهایی از کلام شکل میگیره و اون میشه موضوع حجیت. اگر در دو دلیل بود ظهورها منعقده، اگر در یک دلیل بود و هیچ کدوم اقوا نبود اجمال پیش میاد، اما اجمالی که اونجا گفتیم اینجا هست دیگه، نه اطلاق درست میشه نه اصل مثلا ظهور در تقیه نبودن مشخص میشه، چون اجمال داره تعارض پیدا میکنه، یا دائره بین تقیید یا تخصیصه یا مجازیتی است، ممکنه یکی از اون مراحل اول باشه، دلالت استعمالی به هم خورده باشه. مثلا خیلی جاها ما میتونیم میگه اکرم کل عالم، بعد میگه لا یجب اکرام فساقهم، این لا یجب اکرام فساقهم میتونیم مخصص قرار بدیم بشه تخصیص کل و غیر فاسد، میتونیم قرینه قرار بدیم لا یجب رو، اینکه اون اکرم استحبابی است نه وجوبی، چون گفته لا یجب در کل علما لا یجب باشه حتی فاسق، استحبابش دیگه درسته و نفی وجوب نفی استحباب نمیکنه. قرینه بگیم اینکه امر در غیر وجوب مجازن استعمال شده، مثلا دائره بینه که یکی از این دوتا رو تحقیق بزنه، اینم باز موجب اجمال میشه. اگه یکی اقوا بود خیلی خوب، پس بعضی جاها هم دوران بین مدلول جدی و مدلول استعمالی است، یعنی هم داره بین تخصیص و تقیید موضوعی که این معناش به لحاظ مدلول جدی مجازیت درش نیست، یا اینکه امر رو هم بکنیم برای استحباب این مجازیت مثلا لازم میاد. خلاصه هر جا دوران بین یکی از اون تخلف ها در عالم دلالت استعمالی یا دلالت جدی یا دوتاش مربوط به دلالت جدی باشن با هم تضاهم پیدا کردن در یک کلام، اگر احد ما اقوا یا قرینه بود اون نتیجه طبقه او شکل میگیره ظهور، اون میشه حجه، اگر نبود متساویین بودن میشه تضاهم، یعنی نه اون اصطلاح تضاهم بین احکام، تضاهم بین مقتضی تشکیل ظهور و تدافع بین این دو مقتضی کلام میشه مجمل، چون در خطاب واحد کلام واحد ظهور نهایی مجمل میشه و اجمالا اون اثر خودش بار میگیره، وجوب مثلا ثابت نمیشه مجمل شد در دلالت انبر وجود اینجا، یا عموم دیگه درست نمیشه مجمل شد احتمال تخصیص میدیم. اما اگر منفصل بودن دوتا از هم، وقتی منفصل باشن ظهورات منعقده، باز بریم سر اون اصول لفظیه مال خطابات منفصل با هم، که اگر احدهما باز قرینه بود اقوا بود اون جمعای عرفی مثل تخصیص تقیید حمله بر استحباب امثال اینا اونا اعمال میشه، اگر نه اون قرینیت و اون ملاکات جمع عرفی هم نبود اونا برگشت به قواعد و اصول لفظیه گفتیم داره، بحثش هم در بحث تعارض ادله است، میشه تعارض و تساقط. باز برگردیم به اگر مرجحاتی که شارع قرار داده مثل موافقت کتاب مخالفت عامه اونا بود اونا رو باز اعمال کنیم، یا تساقط یا تخییر، این بحثای تعارض ادله است. صلی الله علیه و آله.